سلام عرض میکنم خدمت دوستان و دیگر انسانهای عزیز، به اپیزود 18 از مجموعه پادکست های سیاپیر پادکست خوش اومدید. اختلاف حقوقی زنان و مردان، افسانه یا واقعیت؟ حتما بارها از دهن سلبریتی ها و بعضی از سیاستمداران و فعالین به اصطلاح حقوق زنان شنیدید که در ازای هر 1 دلاری که مردان حقوق میگیرن، زنان فقط 77 سنت دریافت میکنن. در واقع ادعا میشه که حقوق مردان حدود 22% از حقوق زنان بیشتره. خب اگر این واقعیت داره، شده از خودتون بپرسید که خب پس چرا شرکت ها فقط خانوم ها رو استخدام نمی کنن؟ اینجوری که میتونن حدود 1/4 هزینه ها رو راحت کاهش بدن و برای شرکت های بزرگ این کاهش منتهی میشه به درآمد های میلیاردی. آیا شرکت ها عقل ندارن یا حساب کتاب و 2-4 بلد نیستن؟ متاسفانه همون 3 گروه اولی که خدمتون عرض کردم اون نا هستن که مشکل 2-4 دارن. بریم ببینیم که چرا. بذارید اول بریم ببینیم که اصلا این فرضیه 22% حقوق کمتر از کجا آمده. جریان از این قراره که یه نسبت گرفتن از میانگین حقوق تمام مردان نسبت به میانگین حقوق تمام زنان، بعد به این درصد رسیدن. مثلا اگر درآمد سالیانه مردان مثلا 40 میلیون تومان هست، دیدن که درآمد سالیانه زنان 38 میلیون تومانه به صورت میانگین، که این حساب 2-4 که بکنیم به این نتیجه میرسیم که اختلافشون حدود 22%. اما این حساب کتابا اصلاً به معنی وجود یک فاصله جنسیتی و یک بی‌عدالتی عمیق بین زن و مرد نیست. چرا؟ چون توی این معادله هیچ کدوم از فاکتورهای اصلی دیگه مثل جایگاه شغلی، تحصیلات مرتبط یا ساعتهای کاری در هفته لحاظ نشده. حتی تحقیقات صورت گرفته توسط جامعه زنان آکادمیک آمریکا یا American Association of University Women که از اینجا به بعد من به اختصار AAAW خطاب میکنم، میگه که فاصله حقوقی بین زن و مرد وقتی که فقط تعدادی از این فاکتورها که تماماً اختصاصی و انتخابی هستن رو لحاظ میکنیم، از 22% به 6.6% کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما جایگاه شغلی و تحصیلات مرتبط و یا ساعتهای کاری در هفته رو در این حقوق و اختلاف حقوق اعمال بکنی، تازه نه همشو، تعدادشو اعمال بکنی، این اختلاف حقوق از 22% به 6.6% کاهش پیدا میکنه. حالا نقطه کلیدی این تحقیق چی بود؟ این بود که روی حق انتخاب تمرکز میکنه. در واقع میگه جایگاه شغلی و تحصیلات مرتبط یا ساعت کاری در هفته همه به انتخاب خود افراد هست که انتخاب میشه، نه اینکه از طرف یک اداره یا شرکت اجباری درش باشه. این فاصله 6% موجود نه تنها یک امر جنسیت زده نیست، بلکه در واقعیت ربطی به حقوق کمتر زنها نداره و بیشتر به خاطر انتخاب شخصی افراده. توی سال 2009 دپارتمان کار اشتغال آمریکا که بنیاد وابسته‌ای هم نیست، یه تحقیق جامع روی حدود 50 گزارش ارائه شده در زمینه اختلاف حقوق موجود بین زنان و مردان آمریکا انجام داد و به این نتیجه رسید که تقریباً علت تمامی این اختلاف موجود، این اختلاف 22 درصدی، به خاطر تصمیماتی هست که خود افراد در زمینه شغل و حرفه خودشون میگیرن. در واقع صحه میذاره به حرفی که AAAW، همون American Association of University Women، گفته بود. خب حالا ببینیم این انتخاب‌ها دقیقاً چی هستن. دانشگاه جورج تاون یه گزارشی ارائه داد در رابطه با 5 مدرک دانشگاهی که بیشترین میزان حقوق رو دارن و تعداد افراد شاغل در این رشته‌ها. این رو هم در نظر داشته باشید که جنسیت افراد باعث محدودیت اونها تو انتخاب رشته نشده. یعنی آمریکا مثل ایران نبوده که بگن که مثلا این دانشگاه سهمیه 70%، این رشته سهمیه 70% برای مردا داره و مثلا سهمیه 30% برای زنان داره. 50-50، هر کس که بخواد میتونه بره شرکت بکنه تو این رشته ها. اولین شغل پردرآمد مهندسی نفته توی آمریکا که 87% مردان. دوم علوم دارویی هست که 52% رو زنان تشکیل دادن. سوم ریاضیات و علوم کامپیوتری 67% مرد. چهارم مهندسی هوافضا 88% مرد. و پنجم مهندسی شیمی که 72% مرد درش هست. دقت کنید که 4 تا از این حرفه‌های پردرآمد بیشتر توسط مردان انتخاب میشن نه زنان. توی اون یک مورد هم فقط زنان 2% بیشتر از مردان بودن. حالا این دانشگاه دقیقاً 5 تا از کمترین شغل‌ها با کمترین در واقع شغل‌هایی که با کمترین میزان درآمد دارن رو هم معرفی کرده. اولیش مشاوره و روانشناسیه که 74% زنان به این رشته گرایش دارن. دومی مربی کودکه که 97%شون زنانن. سومی دروس دینی و اخلاق که 66%ش مردا هستن. چهارم خدمات انسانی و سازمان‌های مدنی که 81%ش زنان هستن. و پنجم خدمات اجتماعی که 88%ش رو زنان تشکیل میدن. خب همونطور که میبینید زنان به انتخاب خودشون تقریبا در صدر همه شغل‌های کم‌درآمد هستن. خب حالا بیایم از یه جای دیگه این مسئله رو بررسی کنیم. در سال 2009 3 تا اقتصاددان تصمیم گرفتن که به بررسی این اختلاف 22% بپردازن. این 3 نفر هزاران مرد و زن رو در طول پیشرفت شغلیشون از بین سالهای 1990 تا 2006 پس از اتمام دانشگاه و شروع کار بررسی کردن، تحت نظر گرفتن. طبق گزارشات اونا مردان همون ابتدا حقوق بیشتری رو دریافت میکردن، به این صورت که مردان 130 هزار دلار درآمد سالیانه داشتن و زنان 115 هزار دلار، حدود 15 هزار دلار کمتر. ولی وقتی که مردان و زنان وارد دوره 20 سالگی تا 30 سالگی بودن، در واقع به 30 سالگی نزدیک می شدن، این wage gap یعنی این بازه اختلافی حقوقی تقریبا به صفر کاهش پیدا می کرد. در واقع اختلاف حقوقیشون تا ابتدای دهه 30 به صفر می رسید. اما یهو بعد از گذشت 9 سال این شکاف خیلی شدید می شد. در واقع حقوق مردا به 40,000 دلار در سال می رسید و زنها 60% کمتر می گرفتن. و این اختلاف خیلی خیلی زیاد بود. برای همین جرشون جای سوال بود که چطور ممکنه که اختلافی که تقریبا به صفر رسیده یهو در طول 9 سال 60% اختلاف درش به وجود بیاد. خب ادامه تحقیقاتشون نشون داد که این اختلاف تا آخر سال عمرشون و کاریشون هم همینجوری ادامه پیدا نمی‌کنه. یعنی این دو گروه وقتی به میان سالی میرسن دوباره این اختلاف حقوقشون تقریبا صفر میشه، خیلی کم میشه، حالا شاید هم در بعضی جاها صفر نشه. طبق اطلاعاتی که به دست آوردن به این نتیجه رسیدن که خانم‌ها در دهه 30 تا 40 زندگی افت حقوقی دارن و البته گذر زمان این افت حقوقی رو خیلی کمتر میکنه. یعنی زنانی که در دهه 70 بین 30 تا 40 بودن افت حقوقی بیشتری داشتن تا زنان حال. یعنی متوجه شو اینجا گفتم، یعنی که توی دهه 70 میلادی زنانی که بین 30 تا 40 سال بودن افت حقوقی خیلی شدیدی داشتن، ولی در دهه‌های اخیر زنانی که بین 30 تا 40 سالگی در واقع هستن افت حقوقیشون خیلی کمتر شده. خب حالا به نظر شما چرا اینجوری شده؟ یه خورده خوب فکر کنید، یه خورده بیشتر فکر کنید. Take me back to the long September. Don't know how I ever let you go. I was young, didn't know. زنان ازدواج میکنن. از بین 30 تا 40 سالگی تقریبا اکثر خانم ها ازدواج میکنن و ترجیح میدن که شغل خانه‌داری رو داشته باشن یا شغل های پاره وقت داشته باشن تا به حول و حوش سن 50 سالگی میرسن. الان نمیخوام وارد این مسئله بشم که چرا خانم ها خانه‌دار میشن و فشار روشونه یا نه، وارد این قضیه نمیخوایم بشیم، صرفا میخوایم بگیم که آیا این ایج گپی که این ویج گپ، من میگم اختلاف سنی، این ویج گپ، اختلاف حقوقی که وجود داره، آیا منطقی هست یا نه. در تحقیق دانشگاه شیکاگو نشون داده شد که حقوق زنانی که مادر شدن تقریبا به نصف حقوقی که به نصف حقوق زنانی که بچه دار نشدن کاهش پیدا میکنه، یعنی زنانی که بچه دار نشدن تقریبا حقوقشون ثابت میمونه. طبق تحقیقی که انجام شد، زنان در امر تربیت فرزندان نقش بیشتری رو ایفا میکنن. در واقع 47% کارها رو در منزل نسبت در واقع کارهایی که مربوط به بچه هاست، 47% کارهای منزل رو فقط خانم ها انجام میدن، 6% رو آقایون و 47% دیگه بین این دو نفر تقسیم میشه. خانم کلاریا گولدین که از رهبران جنبش حقوقی زنان در هاروارد هست نشون داد که این مسئله حرفه به حرفه هم تغییر میکنه. یعنی چی؟ بر اساس تحقیق ایشون در شغل‌های مربوط به تکنولوژی این اختلاف حقوق تقریباً صفره. در شغل‌های مربوط به تولید علم هم همینطور تقریباً صفر. اما در شغل‌های کارمندی حقوق خانم‌ها بسیار پایین‌تر از آقایون بود. خب حالا به نظر شما جریان از چه قراره؟ When I get messed up at the party, I make a scene and get upset. But when I wake up in the morning, you bring me breakfast in bed and act like there's nothing to forgive. Maybe I should count my blessings that you're just that type. So call me masochistic, but sometimes I want to fight. Every time I leave you, pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you miss me around like you're supposed to? You're turning me cruel cause I'm just wanting you to react. You're turning me cruel cause I'm just wanting you to react. I should count my blessings that you're just that type. So call me masochistic, but sometimes I want to fight. Every time I leave you, pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you miss me around like you're supposed to? You're turning me cruel cause I'm just wanting you to react. Looking for a little confrontation. Now I know the nice guys turn me bad. The less you do the more it makes me crazy. You're turning me cruel cause I'm just wanting you to react. You're turning me cruel cause I'm just wanting you to react. مردان و زنان اگر در یک رشته درس بخونن و یک شغل داشته باشن، در گذر زمان تصمیمات متفاوتی میگیرن که توی حقوقشون تأثیر مستقیم داره. مثلا تو شغل پرستاری، مردان پرستار به طور معمول 18% بیشتر از خانوما حقوق میگیرن. دلیلش هم خب ساده بود. مردا ساعتهای کاری بیشتری داشتن، بیشتر سر کار میموندن. تازه در دوره‌های ضمن خدمت تخصصی‌تری هم شرکت میکردن و مدارک مختلف بیشتری رو میگرفتن. و به طور متوسط با نقل مکان به شهرهای دیگه برای حقوق بالاتر مشکلی نداشتن. پروفسور لیندا ایکن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، این رو تو یک جمله خلاصه میکنه. انتخابهای شغلی و سطح دانش پرستاران تقریبا تمامی تفاوت حقوقی پرستاران رو توجیه میکنه. بر طبق گزارش دپارتمان کار و اشتغال، اگر تمامی این انتخابها برابر باشه، حقوق زنان و مردان اختلافی بین 5-7% خواهد داشت. تقریبا همون مقداری که AAW گفته بود. AAW گفته بود. خب، سوال اینجاست که اصلا چرا باید بین 5-7% اختلاف وجود داشته باشه؟ خب، تا اینجای کار هیچ کس دقیق نمیتونه بگه. به گفته AAW، و هم دپارتمان کار و اشتغال آمریکا به قدری فاکتورهای حقوقی توی شرکت‌ها از یه شرکت به یک شرکت، کارمند به کارمند دیگه فرق می‌کنه که هیچ تحقیق جامعی نیست که بتونه همه این فاکتورها رو در نظر بگیره و به ما جواب بده که چرا به طور معمول تفاوت حقوقی بین زنان و مردان بین 5 تا 7 درصد وجود داره. مثلا یه سری از گزارشات نشون میده که خانم‌ها تمایل دارن که در مراکز پرخطر مثل روی آب، روی ناو، روی سکوهای نفتی کار نکنن. چرا؟ چون خیلی پرخطره و یا شرایط سختی داره. یا اینکه مردها به نسبت زنها کمتر با شب کاری مشکل دارن و یا حتی حاضر هستن که تغییرات ناگهانی شغلی رو بپذیرن. مثلا اگر رئیسشون بهشون بگه فردا بعد بریم مسافرت شغلی، بدون آمادگی قبلی میپذیرن. خانم کلودیا گولدین میگه حتی اگر دو نفر از یک جنسیت سر یک کار باشن با یک میزان تحصیلات، شرکت ها تمایل دارن به اونی که منعطف تر هست کار بدن و یا حقوق بالاتری بهش بدن. این ربطی به جنسیت زدگی نداره. یعنی اگر دو تا مرد مثلا وکیل باشن و برای یک شرکت کار بکنن با یک میزان تحصیلات، شرکت به اون آقای پول بیشتری میده که سر همه جلسات حضور پیدا بکنه، بیچون و چرا شب بهش زنگ زدن تماس تلفنی رو جواب بده، هر جا لازم شد باهاشون بره، نسبت به اون مردی که دوست داشته باشه ساعت مثلا 9 تا 3 بعد از ظهر بره سر کارش. خب این مسئله اصلا جنسیت زدگی میبینی توش نداره. صرفا خب عقل سلیم میگه به کسی که با شرایط کاری بیشتر و بهتری در واقع میاد سر کار، حقوق بیشتری هم بگیره. خب حالا میگی چرا باید یک خانم بین خانه‌داری و شغل یکی رو انتخاب بکنه؟ جواب این هست که خب خیر، نباید اینطور باشه. اما خود خانوم ها هم باید در گام اول سطح انتظار خودشون رو بالا ببرند و درخواست کنند. مثلا در سال 2003 دولت انگلستان به زنانی که تازه مادر شده بودند اجازه داد که زمانهای فلکسیبل یا به قولی منعطف‌تری داشته باشند توی کار، و البته بعدن این اجازه رو به پدران هم داد. در واقع بهبود شرایط خانوم ها شرایط رو برای آقایون هم بهتر کرد. اما این باور که شرکت ها فقط مردها را استخدام میکنن و یا به زنان صرف زن بودن حقوق کمتر میدن، اشتباه و دروغ و یک تبلیغ غلط و اشتباهه. دقت داشته باشید که این موضوعی که گفته شد مربوط به آمریکا بود، نه ایران. تحقیقات بومی و درست حسابی بعید میدونم تو ایران انجام شده باشه. در کشور ما به طور کلی قوانین چندین پله برای مردا جلوتر تا خانما. اما خب این مسئله همه جا هم وجود نداره. من میتونم از خودم براتون مثال بزنم. رشته دانشگاهی من ادبیات انگلیسی بود و در کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی خوندم. اساتید دانشگاهی رشته من اکثرا مرد بودن. فقط زنها وقتی میومدن، خانمها و استاد دانشگاه خانم وقتی میومدن سر کار، خیلی ساعت کاریشون محدود بود. یعنی مثلا یک صبح تا ظهر میومدن و خیلی به صورت رندوم میومدن. من یک بار با یکیشون صحبت کردم و گفتم که کلاسای بیشتری نمیگیرین، و این خانم گفتش که من الان ترجیح میدم که بیشتر تفریح بکنم تا بخوام بیام سر کار، و کار برای من یک حکم تفنن رو داره نه یک کار حرفه‌ای. خب من حدود 40 تا همکلاسی هم داشتم که تقریبا 10 تا پسر بودیم و 30 تا دختر. همه پسرها یا توی همون ترم اول رفتیم سر کار، یا وقتی دانشگاه تموم شد همه بلا استثنا رفتیم سر کار، در حالی که بسیاری از دختران ما همون ابتدا سر کار که نمی رفتن هیچ، بعد از اتمام دانشگاه هم ازدواج کردن و خانه نشین شدن. طبیعتا از بازار کار دور میشی، از تحصیلات و محیط آکادمیک دور میشی، و در صورت بازگشت به کار حقوق کمتری هم خواهی داشت. اما توی محل کار من، مؤسسه زبان فرهنگ و هنر سفیر، وقتی با مدیران ارشد سازمان در زمینه حقوق کارمندان و مدرسان صحبت کردم، متوجه شدم که در سازمان سفیر جنسیت مدرسین هیچ تأثیری روی اشل حقوقی افراد نداره. یعنی اینکه یک خانم با توجه به مدارج خودش و سابقه کاری خودش حقوقش رو میگیره، یک آقا هم میگیره. در خیلی مواقع خانم ها حقوقشون بیشتره، در خیلی مواقع آقایون حقوقشون بیشتره. خب ولی باید پرسید که آیا شرایط یک جامعه، مخصوصا جامعه ایران، زنان رو مجبور میکنه که مثلا زود بیان خونه یا مسافرت کاری نرن یا خونه نشین بشن تا اینکه سر کار برن؟ بعد اینها رو در نظر گرفت. دوم اینکه یک فرزند همونقدر که مال مامانش هست، مال باباش هم هست. چرا زنان باید شغل خودشون رو کنار بذارن و خانه‌داری کنن؟ اگر حقوق یک زن بیشتر از همسرش باشه، آیا منطقی نیست که زن به سر کارش برگرده و مرد خونه داری کنه؟ یا نقشای جنسیتی که به زنان و مردان داده میشه آیا منطق علمی داره؟ متاسفانه این نقش‌ها در خیلی از مواقع به ضرر خود آقایون هم هست، چون بار کار روی آقایون بعد از فرزندآوری به قدری زیاد میشه که اکثرا طعم پدر بودن رو چندان نمیچشن و اتفاقا شکایت خیلی زیادی از طرف مردان میشه که نمیتونن اونجور که باید در کنار خانواده خودشون باشن. خب چه کار کنیم؟ توی اروپا برای هم مرد هم زن مرخصی زایمان، در واقع مرخصی پس از زایمان با حقوق خوب تعیین شده تا هم پدر هم مادر در آرامش کنار هم دیگه باشن. یه تفکر دیگه هم اینجا خیلی غالب هست که مردان نانآور اصلی خانواده هستن و همیشه بودن، اما در واقع این یه تفکر نوینه که از اواسط قرن 19 قوت گرفته، چرا که زنان و مردان با هم کارهای سخت رو انجام میدادن اما با بروز انقلاب صنعتی شکل کار کردن در بین هر دو تا جنس عوض شده. در طول چند دهه آینده شکل و شمایل نیروی کار بسیار متفاوت خواهد بود و این تعاریفی که الان ما داریم که از قرن 19 با ما مونده به تاریخ خواهند پیوست. در کنار تلاشی که از پایین مخصوصا توسط خار خانم ها برای احقاق حقوق داره شکل میگیره، دولت ها از بالا موظف هستند که این تغییرات رو به صورت قانونی به شرکت ها اعمال بکنن. مثال خوبی که میشه زد انگلستانه. مثلا توی انگلستان حتما زنان باید در لیست انتخابی برای جایگاه مدیریت یک شرکت باشن، یعنی که نباید زنان حذف بشن از لیست. تمامی گردش مالی و حقوقی شرکت ها باید به صورت شفاف در دسترس کارمندان و بعضا در دسترس عموم قرار بگیره و شرکت ها باید مردان رو تشویق بکنن که مرخصی بگیرند تا در کنار خانوادهشون باشن، تا همه بدون در نظر گرفتن جنسیت بتونن بالانس و توازن بهتری بین کار و زندگی برقرار بکنن، نه اینکه یکی رو فدای دیگری بکنند. ممنونم. Flourishing, yeah. And he said the universe when I'm the company.